بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدت ظلوف مورخه 14/11/1383 مطابق با 22 ذی الحجه الحرام 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب نکاح احکام المهور و الاولاد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در شعاع ایام ولایت القدیر قرار داریم و ایام الله دهی فجر هم با آن قرین شده. حدیث اخلاقی ما حدیثی است مربوط به امیر مؤمنان علی علیه السلام. این حدیث در کتاب تاریخ دمشق که نوشته یکی از علمای اهل سنت است نقل شده. منتها دو حدیثه که هر دو حدیث من میخوانم با هم تطبیق میدیم، از انطباق این دو حدیث با هم مسائل مهمی استفاده میشود. حدیث اول صدرش معروفه اما ذیلش اونچنان معروف نیست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی مع الحق و الحق مع علی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوز یوم القیامه ولن یفترقا حتی یردا علی الحوز یوم القیامه. این حدیث. حدیث دوم هم باز در همون تاریخ دمشق. قال علیه السلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علی مع القرآن و القرآن مع علی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. در حدیث اول می فرماید علی از حق جدایی نداره، علی با حق است و حق با علی. اینا هم ادامه دارد تا روز قیامت، تا در کنار حوض کوثر. حدیث دومم میگوید علی با قرآنه، قرآنم با علی است، از هم جدایی ندارند و جدا نخواهند شد تا روز قیامت. هر دو در کنار حوض کوثر بر من وارد میشوند. علی با حق است و علی با قرآن، حق با علی است و قرآن با علی علیه السلام. این دو حدیث کنار هم قرار بدیم مطلب خیلی روشن میشه. قرآن کلام خداست، قرآن قانون اساسی اسلام، قرآن اصول و فروع اسلام رو در بر داره. قرآن مفاهیمش بی نهایت، همچون ذات خدا که بی نهایت هست. این کلام الله با کلام الله، این کلام الله صامت با کلام الله ناطق همراه است و جدایی از هم ندارن. خب اگر ما قول کسانی رو که منکر نسخند میگن نسی بر خلافت و ولایت نداریم، فرض کنید ما قول اونها رو بپذیریم، بخواهیم انتخاب کنیم، لابد هر عقلی هر عاقلی میگه انتخاب باید برتر بوده باشد. هل یستوی الظلمات و النور؟ آیا برتر و غیر برتر مساوی هم؟ نه، برترین کسی است که همیشه با حقه، حق همیشه با اوست، همیشه با قرآنه، قرآن همیشه با اوست، این میشه برترین. من تصورم این است که هر انسان خالی از تعصب و حق جوی حق طلبی سخنانی رو که از پیغمبر اکرم در کتب اهل سنت هست مطالعه کند، جای شک و تردیدی برش نمیماند که این مسیری که پیروان مکتب اهل بیت دنبال میکنند مسیر واقعی همینه. ما دنبال کسی هستیم که با حق بوده، حق با او بوده، با قرآن بوده، قرآن با او بوده. قرآنی که فرمود من جعله امامه قاده الالجنه، کسی که قرآن امام خودش قرار بده قاده او رو هدایت میکنه به بهشت. و من جعله خلفه ساقه الالنار، کسی که این قرآن پشت سر بیندازد به سوی دوزخش میراند، چه بخواهد چه نخواهد. کلمه حوض کوثر در این روایته، کلمه حق در این روایته. حوض کوثر چیه؟ کجاست؟ از روایات استفاده می شود نهریست که از تحت عرش الهی سرچشمه می گیرد و در دروازه بهشته. من این تعبیر رو در احادیث ندیدم ولی از قرائن استنباط کردم. این نهری که از زیر عرش خدا سرچشمه می گیرد و در دروازه بهشت است و ساقی آن پیغمبر یا علی علیه السلام است، برای چیه؟ برای اینکه بهشتیان از آن بنوشند و هر چه ناخالصی در وجود اونها هست همه اینها از بین برود، خالی از همه ناخالصی ها، پاک، خالص، شستشو داده شده، مخلص و مخلص وارد بهشت بشه. قرآنم اونجا میاد، حقم اونجا میاد، علی علیه السلام هم اونجا میاد، مطابق روایات عطرت هم اونجا میاد. اینی تاب کن فی کم و سقلل یا سقلل اونجا لن یخترقا حتی یردا علیه الحوز دارد، اونجا تکلیف همه روشن میشود. و اما حق یعنی چه؟ از الفاظی که زیاد گفته می شود مفهومش گاهی هم پیچیده است. حق گاهی به واقعیت‌های تکوینی گفته می شه، گاهی به واقعیت‌های تشریعی. خداوند حق از هر حقی بالاتر، واقعیتی است، واجب الوجود در عالم هستی. آفرینش این زمین و آسمان حق است. ما خلقناهما الا بالحق. آمدن انسان به روی زمین حق است. نظام آفرینش حق است. اینا واقعیت های تکوینیه. تمام برنامه هایی که خدا قرار داده اونا حق است. نماز حق، روز حق، جهاد حق است، امر به معروف و نهی از منکر حق است، همه اینا حق است. واقعیت هاست. منتها حق از دریچه چشم هر گروهی یه طور تفسیر میشه. الان میگن حقوق بشر، ما هم میگیم حقوق بشر، اما حق از دیدگاه ما با حق از دیدگاه اونا فرق داره. محال است بتوانند اونا فکر خودشون رو به ما تحمیل کنن مادام که ما مسلمانیم. اون میگه بشر برای این زندگی چند روزه و آخرین هدف بردن لذات آفریده شد. ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. حتی اونشون هم که مسیحیان، مسیحیت یه چیزی میدونن جنبه شخصی، اما از نظر اجتماعی ما یهلکنا الا الدهر. به دنبال این حقوق بشر وضع میکنن. حقوق بشر اون میگه آزادی های جنسی رو باید به رسمیت شناخت. نشناسی با ما نیستی که در این اواخر دیدید با صراحت نوشتن حتی ارتباط نامشروع همجنسگرایان، حتی ارتباط نامشروع محارم با یکدیگر آزادی است. وقتی اون حق و این میداند که انسان برای چند روزه دنیاست هدف نهایی لذاته، حقوق بشرش هم همین. اما من که میگویم ایحسب الانسان ان یترک صدا، انسان خیال میکنه مهمل و بی هدف آفریده شده است. ما وقتی میگیم برای عالم دیگری آفریده شده ایم و ان الدار الاخره لهی الحیوان و این دنیا قنطری هست و پلی هست، حقوق بشر ما مثل حقوق بشر اون محال بشه. ما این آزادی ها رو رسمیت نمیشناسیم به این صورت بی بندوباری ها. بشر برای لذات حیوانی آفریده نشده. اونا انسانو یه درجه مختصر بالاتر از حیوانات چهارپایان میدونن. ما میگیم روح ملکوتی داره. ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقی. حقوق بشری که من مینیسم در سایه ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقینه. ثم نفخت فیه من روحیه. ما یه همچین حقوق بشر می نویسیم. خب حقوق بشر ما با اونا خیلی فرق داره. وقتی اعتقادات با هم متفاوت شد آثارش هم با هم متفاوت میشه. ایدئولوژی ها به اصطلاح متفاوت میشه چون جهانبینی اونه. ایدئولوژیش هم که لوازم باید ها و نباید هاست از اون جهانبینی سرچشمه میگیری. جهانبینی من چیز دیگره، باید ها و نباید های ما چیز دیگره. افرادی که چشم و گوش بسته دنبال حقوق بشر غربی ها میفتن از که خبر ندارن که ما جهانبینمون با اونا متفاوته. زمین تا آسمان با اونا ما فرق داریم. چطور میشه باید ها و نباید های ما در حقوق بشر با باید ها و نباید های اونا در حقوق بشر یکی بشه؟ محاله. از اول باید شجاعانه بگیم آقا دیدگاه ما درباره آفرینش اینه، حق ما این میدونیم، حقوق بشر هم زایده این فکره. شما که کاری ندارید به قیامت و کاری ندارید به مذهب و مذهب یه مسئله فردی و شخصی میدانید، ما مذهب در تمام جامعه، در تمام روابط اجتماعی ساری جاری میدونیم. آخه ما نمیدونیم چشم و گوش بست و حقوق بشر شما بگیم آزادی های جنسی رو بگیم. ما در دنیای زندگی میکنیم که خب این رقم افکار درشه، میخوایم چشم و گوش بست دنبال اونها بیفتیم که نمیشه. متاسفانه عده‌ای ریشه ها رو نگاه نمی کنن، میرن سراغ شاخه ها. ریشه ها رو ببینید بعد ببینید ما میتونیم حقوق بشرمون یکی باشه یا نمیتونیم. نمیپذیرن ما رو، نپذیرن ما هم اونا رو نمیپذیریم. چرا استقلال فکر و شخصیت نداشته باشیم؟ چرا خود باخته باشیم؟ خیال کنیم صنایع اونا برتره، بنابراین جهانبینیشون هم برتره، ایدئولوژیشون هم برتره، حقوق بشرشون هم برتره. نیست. و در این حقوق بشر هم دروغ میگن. شواهد زیادی در اصل خودمون دیدیم. حقوق بشر اونها، منافع اونها، هر کجا منافعشون تأمین بشود حقوق بشر تأمینه، هر کجا نشود نیست. بقیهش هم بهانه است. رفتارهایی که داشتن دیده ایم. از یه طرف حقوق بشر با اون طول عرض می نویسن، از اون طرف اجازه نمیدن یه دختر مسلمان نیم متر پارچه سرش بکنه یه همچین چیزی بده مدرسه. معلوم میشه هر کجا منافعشون اقتضا بکنه دور میزنن. به هر حال حق از نظر ما اون چیزی است که انسان رو به خدا میرسان. ما این حق نیست. علی مع الحق و الحق مع علی، علی مع القرآن و القرآن مع علی. معنیش اینه افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. او میگه خلقنا عبثا و لا نرجع الالله. ما میگیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. ما این برشو میگیم اونا اون برشو میگن. چرا؟ حساب نمی کنیم، همینطوری شعار حقوق بشر میدیم. آنچه موافق است با افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون با آفرینش انسان، هدف آفرینش انسان سازگار، میپذیریم. آنچه با هدف آفرینش انسان از نظر ما سازگار نیست نمیپذیریم. با شجاعت هم میگیم نمیپذیریم. حقوق انسانی نیست. انسان از نظر شما با انسان از نظر ما، زمین تا آسمان فرق داره، حقوقش هم فرق داره. در این ایام دهه فجر باید کاری کرد که این مسائل زنده بشه. انقلابم برای همین بود، برای کرامت انسان بود، برای نجات انسان از چنگال استبداد بود، برای آزادی در مسیر خدا بود. این هم باید یاد داده جوانها و بچه ها نسل های امروز. ولی من در سطح جرائد و روزنامه ها و وسائل ارتباط جمعی میبینم چیزی که خیلی پررنگ در دهه فجر داره نشان داده میشه دو چیزه. یکی فیلم های دهه فجر، بیاد تماشا کنید، اسمش فیلم دهه فجره. صدها یا بیش از هزار آمدن دو به مسابقه بزنند اینها و از مناطق مختلف دنیا. خب ما انقلابی هستیم، اونا که انقلابی نیستن. فیلم هایی که اونا میارن پیداست چیه. و دیگری هم دستجات موسیقی گسترده، 50 نفری 100 نفری در جاهای مختلف، خیلی در جاهای این دوتا پررنگه. یعنی دهه فجر همین فیلم موسیقیه، یاد دهی فج بازگشت به خونهای شهداست، انقلاب امامی، یک کاری مثل معجزه، مثل معجزه. در 10 روز یه حکومت چنانی زیر رو شد. امام 12 آمد، 10 روز بعد 20 بهمن همه چیز دست انقلابیون بود. در 12 هیچی دستشون نبود، در 20 همه چیز بود. کجا داریم در یه مدتی به این کوتاهی این چنین دگرگونی شده؟ اونم جمعیتی که از نیروی خارجی کمک نمی گرفته، برخلاف انقلاب های دیگر که غالباً یا 99% یه نیروی خارجی پشوانش بوده. خب ما باید اینا رو بیاریم بگیم، حق ایناست نه اونها. امیدوارم انشاءالله الرحمن بیدار باشیم و هوشیار باشیم. هدف انسان، هدف انقلاب، هدف دهه فجر، هدف ولایت امیر مؤمنان، اون اهداف واقعی رو درست بشناسیم. امروز تا محرم چند روز فاصله است؟ 8 روز. من فکر کردم بخوام 8 روز محرم مونده ما تعطیل کنیم درس رو، از امام زمان من خودم رو میگم شرمنده میشم. ولذا گفتیم شنبه و یه شنبه دو شنبه این 3 روز رو درس بخوانیم. شما هم اینجا هستید، شما هم انشاءالله برای که شرمنده در پیشگاه ولی عصر نباشید سستی نمی کنید و یه مسئله مهمی در پیشه، انشاءالله این 3 روز اون مسئله رو حل کنیم. برگردم به بحثمون که داشتیم، حدیثم دوباره میخونم. انا صلی الله علیه و آله و سلم علی مع الحق و الحق مع علی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض، علی مع القرآن و القرآن مع علی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اینا هر دو در جلد 3 تاریخ دمشقه، صفحه 120 و 124 از 120 و 124 یوم القیامت داره، اولی یوم القیامت داره. خب برگردیم به بحث فقهیمون. یه جمله راجع به حدیث زراره خوده مبهم مونده بود من عرض کنم. بحث ما در مسئله 17 از مسائل ابواب مهور مطابق مسائل تحریر الوسیله امام قدس الشریف رسیدیم به اینجا که آیا خلوت با زوجه این سبب کمال و تمام مهر میشه یا نمیشود. گفتیم بحث مقام ثبوتی این است که موضوعیتی دارد خلوت یا نه. ما طرفدار قول مشهور شدیم که موضوعیتی ندارد و خلوت به ما انه خلوت سبب تمام و کمال مهر نمیشه، دخول است که سبب میشود. یه حدیثی از زراره خوندیم در این زمینه که عبارت خود اجمال داشت و اون حدیث این بود: فقمت لانصرف. امام باقر علیه السلام می فرماد من برخواستم که از اون مجلس بیرون بیام. فبادرتنی القائمتو البابه. قائمه در بعضی از نسخ مثل کافی داره فبادرتنی القیمه به جای القائمه. معها، این معها رو هم دقت کنید، قیمه معها با اون زوجه برخواستند و به سوی در رفتند که اغلاق باب کنند. قائمه یعنی نگهبان سرایدار، قیمه هم همون معنا داره. با درتنی القائم البابا یعنی نگهبان و سرایدار بلند شد به سوی در که در را ببندد. یومعها با او، قیمه با او یعنی سرایدار نگهبان زنی بود. اون زن نگهبان برخواست همراه اون زوجه در رو ببندد، که من گفتم نمیخواد در رو ببندی، منظور تمام مهره، من تمام مهر رو به تو میدم. افتادگی نداره، ما خیال کردیم افتادگی داره، فقط اونجا افتادگی که در چیز داره یه معهایی هست در نسخه کافی. فبادرت نلقیمتو معها، یه معهایی داره، حالا این معها باشه نباشه تأثیری نداره. بادرتنی فعله، مفعول اولش بادرتنی، متکلمه متکلم، القائمه یا القیمه فاعلشه نگهبان، الباب مفعول دومه. توجه فرمودی؟ قیمه هم معنیش همینه، قائمه هم معنیش همینه، در واقع اینطور معنی کردن. خب بحث اون در این بود که روایاتی داشتیم، 5 روایت خوندیم که اینا به وضوح دلالت میکرد خلوت موضوعیت ندارد، مثل آیه قرآن که آیه قرآن هم میگو مس که به اجماع به معنی دخوله، این موضوعیت داره، پس خلوت موضوعیت نداره. در مقابل 4-5 روایت معارض داریم، معارض رو باید بخونیم. اگر جمع عرفی بین اینها و بین روایت طایفه اولا شد چه بهتر، اگر جمع عرفی نشد نوبت به مرجحات میرسد، ببینیم مرجحات مال کدامه، مال اونهاست که میگه موضوعیت نداره یا مال طایفه دوم است که میگوید موضوعیت دارد. خلوت از روایات طایفه دوم چند تاش خوندم؟ 1 خوندم. روایات 3، 4، 6 و 8 رو حالا میخونم. 2 باب 55 خوندم، 2 باب 55 خوندم از ابواب مهور و باقی مونده 3، 4، 6 و 8 همش از باب 55 از ابواب مهور. و اما 3 که از همش شاید صریح تر است، عن زراره عن ابی جعفر اذا تزوج الرجل ثم خلا بها خدمت با او بکنه، فاغلق بابا در بست او ارخا سترا، خدمت حاصل شد، پدر انداخت، ثم طلقها فقد وجب الصداق. وجب الصداق یعنی همین ارخاء موضوعیت داره، کمال تمام مرد حاصل میشه. و خلعه بها دخولون، میگه گفتم صریح تر از همه به خاطر این جمله آخره، و خلعه خلوت کردن زوج بها به زوجه دخولان، یعنی به منزلت دخول. این هم بحث حکومتی است که در اصول داریم که این نازل منزله می کند، یعنی این حکم اون داره. یعنی احکام دخول جاری میشه، یعنی کمال و تمام مرد هست. و اما روایت چهار، حالا برسیم اون وقتی که خواستیم مرجحات اعمال کنیم به فرمان حمله بطریه میشه. مرجحات رو ببینیم کی میخوام اعمال کنیم، مسیر رو باید درست بینیم. اول گروه دلالت کننده، دوم گروه معارض، سوم جمع عرفی، چهارم از جمع عرفی نشد مرجحات و تقیه و کتاب الله و شهرت ناوبر. حدیث چهار، عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابیه. روایت چون متضافره دیگه، ما بعضی هاش هم اسناد معتبر داره، اسناد دونه دونه بررسی نمی کنیم. عن علی بن علیه السلام انه کان یقول من اجاف من الرجال على اهل اجافه. اجافه به من اغلقه است، یعنی اون جوف رو خالی کرد. من اجافه یعنی اغلقه، قفل کرد، بست. علا اهلهی بابن دری را بست، او ارخا سترن فقد وجب علیه صداق. صداق کامل با اجافه و اغلاق باب و ارخاء ستر حاصل می شود. حدیث شش، عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر، ابی جعفر بن باقر علیه السلام، قال سألته عن المهر متى يجب، قال اذا ارخت السطور و اجیف الباب. ارخت السطور، پرده ها رو انداختن، اجیف الباب یعنی در رو هم اغلاق کردن. بعد زیدی داره مانند همون داستان امام باقر و اون زوجه شبیه اونه. حدیث هشت، عن ابی بصیر قال تزوج ابو جعفر علیه السلام امرأتن فاغلق الباب، اغلق الباب در بستن، در بسته شد، خود حضرت نبست، در بسته شد. فاغلق الباب فقال افتحوا، امام فرمود در باز کنید. ولکم ما سألتم، اونو که میخواید بهتون میدم، در رو نبندید. کن اغلاق باب مسلم بوده باعث تمام مهر می شود. فلم ما فتحو صالحهم، این جمله یعنی چه؟ فلم ما فتحو صالحهم، بعد مصالحه شد در اون مازاد برنس کم نه همش ندادن، مصالحه شد برش. خود این صالح هم دلیل بر این است که لابد حق اینها داشتن در تمام و کمال مهر. صالح هم بله، خب میشه به مادون حق انسان مصالحه کنه؟ میگن امام میدان حق دارن، مگر ما نداره کسی عقل داشته باشه بگیم بابا کاری که انجام نشده، مطلبی که نبوده، خب جایی مصالحه هست دیگه. اگر مطلبی انجام شده بود خب میگفتیم حقش، حالا مطلبی انجام نشده ولو شارع مقدسم قرار داده باشد، جای مصالحه کردن انصافا هست. خب بعضی از روایات هم در مستدرکه، من دیگه اونها رو نقل نکردم، میبینید در ابوابی که ایشون داره هم راجع به اون طرف اول هم راجع به طرف دوم. خب این دو گروه روایت با هم متعارض. گروه اول میگوید به هیچ وجه خلوت موضوعیت ندارد در مقام ثبوت و واقع. گروه دوم میگه موضوعیت داره، باعث تمام و کمال مهره. جمع بین ما بخواییم بکنیم با چکار کنیم؟ اول جمع دلالی. جمع دلالی چی کنیم؟ طایفه دوم حملش بر مقام اثبات کنیم، طایفه اول بر مقام ثبوت. بگیم اون واقعیت رو داره بینه و بین الله میگه، میگه مادام که مواقعی نباشد حقی نیست. طایفه دوم به حسب ظاهر و حکم قاضی و اگر اختلافی شد و مقام اثبات میگه، یعنی ارخاء سطر رو اماره میگیرد، اغلاق باب رو اماره میگیرد در دخول، میگه این اماره است. بنابراین منافات با هم نداره، ممکن است واقعیت همون باشه که دخول شرطه، اما اغلاق باب اماره باشه، اماره باشه. واقعا هم اگر اماره نباشه از کجا ثابت کنیم به این که خود واقع شده؟ چرا هم ثابت کنیم؟ این زاویه چرا هم ثابت کنیم؟ مگر در اونجا به هنگام زفاف کسی حاضره؟ چهار نفر شاهد، دو نفر شاهد بیان شهادت بدن؟ چه مانعی داره؟ حالا این بحث دومه، میرسیم بحث دومه، میرسیم انشاءالله. چه مانعی داره که شارع مقدس اینا اماره قرار داده باشه برای دخول؟ بنابراین اگه یقین داشته باشیم دخولی حاصل نشده، این اماره هم بیفایده است. بله، خب معنی جمع کردن بینه ما همینه دیگه. دو تا شاهد هم این جمع داره که سابقا خوندیم، روایت 1 و 3 56، حدیث 1 و حدیث 6 56، 1 و 3 56. در اونجا امام تصریح میکرد، میگفت بینه و بین الله اگر مواقعی واقع نشده نگیر تمام المهر، ولی به حسب ظاهر حاکم حکم میکند به این که چون اغلاق باب بوده بنابراین مواقعی بوده بنابراین تمام مهر. باید تصریح میکرد به مقام ثبوت و مقام اثبات. ما اون دو روایت که خوندیم دیگه تکرار نمی کنم خوندنشو، بیاییم قرینه بگیریم برای این، برای این جمعی که گفتیم. و اگر دو پا رو توی کفش کردید که ما جمع رو نمی پذیریم، جمع عرفی نیست، قبول نداریم، تعارض، بیرید سراغ مرجحا. بله، اون شاهد جمع میشه اون دو روایت. اون دو روایت خب معنیش همینه، شاهد جمع میشه. این مقام اثبات میگه، اون مقام ثبوت میگه. سلم نا بازی جمع عرفی نیست، تعارضه. مرجعات، اولین مرجع شهرت، بعد کتاب الله، بعد مخالفت عامه است. تمامش کنیم امروز. اما شهرت که با طایفه اولاست، موضوعیتی اغلاق باب ندارد، مواقع شدت اینه. کتاب الله هم که میگفت همینه، تمسوح نمیگفت، مواقع میگفت شرط کمال محوه. خب این روایات موافق کتاب اللهه، اون روایات دست دوم اصلا چون مخالف کتاب الله حجت نیست، خلاف کتاب الله. بنابراین دو مرجح مهم با طایفه اولاست که میگوید موضوعیتی نداره. و اما مرجع سوم موافقت مخالفت عامه، عامه را اقوالشو من خوندم، بعضیاشون اون طرف هم بعضیشون این طرف هم. گروهی با موضوعیت هم، گروهی با عدم موضوعیت خلوت هم. ما نمیتوانیم بگیم کدام موافق عامه، هر دو موافق عامه مخالف عامه، هم موافق عامه است گروه اول، هم مخالفه دومی، هم موافقه هم مخالفه. بنابراین تغییر اومدن هم کردن نمیدیم، شاید به خاطر اینکه عمر قولش مطابق همون موضوعیت طایفه دوم بوده، به خاطر مثلا این تغییر گفتن، به الا اختلاف ابو حنیفه شافعی مالک با هم متفاوت دارن صحبت میکنن. فبنان علی ذلک تغییر جایی نداره، دوتا مرجع با اولی. فالحق این است که موضوعیتی برای خلوت نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.